بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب و باصفا و مهربان شبکه جهانی ولایت، همراهان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان اعتقادی. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و دلتون خوش باشه و دلتون نورانی باشه به نور اهل بیت عصمت و طهارت. امشب هم خدمتون رسیدیم، برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم بکنیم. البته من به جای محمد جواد محمدی امشب خدمت رسیدم، انشالله هفته های آینده ایشون هستند و برای اجرای برنامه خدمت شما خواهند رسید. در صورت ما هستیم دیگه، ما خدمتگزار این شبکه ایم. هر جایی که هر کدوم از دوستان مشکلی داشته باشن ما پای کار هستیم و انشالله بتونیم بیایم خدمت بکنیم. پرسمان اعتقادی همونطور که میدونید آماده است برای دریافت سوالات شما از راه های مختلف که دوستانم هم همکارانم هم زحمت میشن برای شما زیرنویس میکنن، هم پیام کوتاه ما 301203 و همچنین شماره تلفن همراهی که ارتباط داره به فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر و همچنین شماره تلفن هایی که شما میتونید تماس بگیرید با صدای گرمتون، صداتون رو بشنویم، سوالاتتون رو مطرح بکنیم ان شاء الله که مطرح بکنید و ما هم بتونیم با افتخار پاسخگو باشیم. دوست دارم که ابتدای برنامه رو متبرک بکنیم به ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر استاد عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی است. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان دوستان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ان شاء الله که ما با اتفاق شما دست به دست هم ان شاء الله هیچ قدم در جهت علم برداریم که اگر اینجوری بشه و این اتفاق بیفته گام بلندی برداشتیم. پیامبر فرمودن طالب العلم بین الجهال کل احیا بین الاموات. کسانی که دنبال علم هستن، در جستجوی فرا گرفتن علم هستن، در بین کسانی که نیستن دنبال علم مانند زنده های هستن که در بین مرده ها حرکت میکنن.
چه تفاوتی؟
در واقع دنبال علم بودن حیات است، نبودن ممات است، مردنه. انشاءالله که به اتفاق شما این کار بتونیم انجام بدیم. موضوع بحث ما بحث امامت بود. در بحث امامت ما بعد از اهمیت و ضرورت شناخت امام، معرفت امام، بحث نیاز جامعه به امام رو مطرح کردیم و بحث وجود امام رو با براهین متعدد عقلی ارائه کردیم که مهمترینش گفتیم تمام دلائل و براهینش بر وجود پیامبر عقلا اقامه میشه، بر وجود امام هم عیناً اقامه خواهد شد. یه بررسی اجمالی در قرآن داشتیم راجع به بحث امامت. شاید 7-8 از آیات قرآن رو از جمله آیه امامت، آیه 124 سوره بقره، آیه ولایت 55 مائده، آیه قل الامر، آیه 58 سوره مارکه نسا، آیه صادقین، آیه 119 سوره مارکه توبه و آیاتی از این قبیل رو خدمت شما خوندیم. حالا با توجه به این که اول ماه ربیع الاول یکی از اتفاقاتی که افتاده همون لیلة المبیت در این ایام واقع شده، این شب اول ربیع، آقا امیرالمؤمنین علیه السلام جای پیامبر خوابید و پیامبر از خونه رفت در غار ثور، اونجا پنهان ماند تا بعد از 3 روز هم از اونجا حرکت کرد به سمت مدینه، چون اون اتفاق مهمی بود، از فضائل امیرالمؤمنین و از دلائل امامت امیرالمؤمنین علیه السلام هم محسوب میشه. آیاتی هم دربارش نازل شده، از جمله سوره بقره آیه فکر کنم 207 حدودا باشه، من الناس من یشتی نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، در چنین شبی در شأن امیرالمؤمنین نازل شد که مردمی هستن که جان خودشون در راه خدا به فروش میذارن، میفروشن جان خودشون رو، میدن برای اینکه رضای خدا رو به دست بیارن. خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل فرمود که شما رو من در آسمان ها برادر هم قرار دادم، اگر عمر یکیتون رو بیشتر مقدر کرده باشم، کی حاضر عمرش به اون که عمرش بیشتره به اون که کمتره ببخشه؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جانش رو فدای برادرش بنده دیگه ما محمد بن عبدالله کرده، برید زمین ازش حفاظت کنید و ازش حراست کنید. خب این هم یکی از آیاتیست که ما تو اون برنامه‌هایی که داشتیم خدمت شما، این آیه رو نخونده بودیم، البته از این آیات باز هم در قرآن فراوان هست، مثلا آیه مباهله خودش از دلائل هست، آیه تطهیر که احیانا آیه تطهیر رو بررسی کرده باشیم. بعد از آیات رفتیم سراغ روایات. روایات متواتر در این زمینه خیلی زیاده.
استاد سوالم زیاد اومده، حالا این رو بگم که هر وقت شو صلاحتون رسید.
خب اگه اینجوری باشه، ما اولویت در سوالهای دوستان میدونیم، ما واسه خودمون میذاریم برای زمانی که سوال دوستان نباشه. راجع به روایات هم بحثی داشتیم که انشالله بعدم بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد، و حالا انشالله برای اینکه دوستان بدونن بحث ما به کجا رسید، ما راجع به صفات امام میخوایم بحث بکنیم. چه اگه حیاتی باشه از هفته آینده، ما برخی از صفات امام رو بر حسب اون چه که در آیات و روایات نقل شده خدمت شما عرض خواهیم کرد
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد و از اینکه توجه دارن جناب استاد محمدی به دغدغه‌های شما بیننده های عزیز، که وقتی سوالی رو برسد مطرح میکنید تلاششون برای این هست که اولویت سوالات شما باشه و انشالله بتونن پاسخ بدن. اما اولین سوالی که به دست ما رسیده، گفتن که برای برکت مال و عمر و فرزند و کلن زندگی چه راهی رو حضرت عالی پیشنهاد می‌فرمایید و عوامل بی‌برکتی در زندگی چی هست؟ 939 4 شماره پایانیشون هم 4384.
عرض کنم که برای برکت در عمر و اینها چند گام بلند باید برداشته بشه. یکیش عرض کنم خوشنیتی است، که انسان نیتش خیر باشه در همه زمینه‌ها، نسبت به همه خیرخواه باشه، نیت خیر داشته باشه، این روزی رو زیاد میکنه، باعث خوشبختی و سعادت انسان میشه.
خوشبینی به همون معناست یا
خوشنیتی؟ یه وقت انسان همه چیز رو نسبت به همه چیز خوشبینه،
خب
یه وقت نه، نیتش خیره. خوشبینی مال اون چی که اتفاق افتاده، نیت خوش مال اونه که میخواد اتفاق بیفته،
تفاوت
میخواد که همه چی خوب باشه، خیر میخواد برای همه. خوشبینی اینه که شما یه کاری انجام میدید، من چون خوشبینم میگم این یه هم محمل مثبتی براش میتراشم. بعضیا هر کار خوبی هم که انسان کنه یک محمل منفی براش میتراشن. این بدبینی و خوشبینی اینجاست. اما خوشنیتی در آینده هست که من برای شما خیر بخوام، بگم که آقای اسماعیلی کاش مثلا فرض کنید که فلان مشکلش حل بشه فلان. این دوم دائم الطهاره بودن، آثار و برکات فراوانی داره. یکیش روزی انسان زیاد میشه، برکت عمر انسان زیاد میشه، برکت روزی انسان زیاد میشه.
یعنی همون دائم الوضو بودن دیگه.
دائم الوضو بودن. سعی میشه با طهارت باشه. خدمت شما عرض کنم که احسان به پدر و مادر آثار و برکات فراوانی داره. عمر انسان برکت پیدا میکنه. روزی انسان برکت پیدا میکنه. علمش، همه چیش برکت پیدا میکنه با احسان به پدر و مادر. سلی رحم هم حالا از همین قبیله، چه روایت فراوان داریم در این زمینه که از بخونم هر کدام روایت فراوانی هست. مطلب بعدی نماز شب که خیلی آثار و برکات زیادی داره. یکی نماز اول وقت خوندنه که باز برکات و ثمرات و فایده‌های خیلی فراوانی داره. یکی اطعام و انفاق، مخصوصا اطعام، که اطعام در جلب روزی و برکت روزی چنان که در روایت داریم سریع‌تر عمل میکند از چاقو بر روی کوهان شتر. چاقو با سرعت میره پایین دیگه،
بله،
و این اطعام بیشتر سریع‌تر عمل میکنه. بعضی از سوره های قرآن، بعضی از دعاها خیلی مؤثر هست، مثلا سوره واقعه رو هر شب انسان بخونه هرگز محتاج نخواهد شد. این دعای یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم، این بسیار عالی است برای وسعت روزی انسان. خدمت شما عرض کنم که حالا اینا موارد است که به ذهن من اومد. اگر دوستان کلمه برکت رو در کتاب‌هایی که مجامع روایی ما مثلا میزان الحکمه کلمه برکت رو بگیرن یا روزی رو بگیرن، هر دوش روایات آیاتی که بر یکی هم استغفاره که من اینو فراموش کردم، استغفار مال انسان زیاد میکنه، فرزند این دیگه نسل قرآنه، قرآن فرماید استغفار کنید تا مال و فرزندتون زیاد بشه. یکی هم استغفاره که ذکر استغفار بسیار مؤثر هست در وسعت مال و تکثیر فرزند.
بعد از اون سمت چی؟ بیبرکتی چه عواملی هست؟ اونم ادامه سوالشون بود.
یکی از چیزهای باعث بیبرکتی میشه خیانت در امانت، و یکیش حق ناسپاسیه. انسان حق پدر و مادر رو مراعات نکنه، حق همسایه، حق معلم، این حق ناسپاسی باعث بیبرکتی در عمر و مخصوصا در فضای علمی. اگه کسی بخواد حق معلم رو پاس ندارد، هرگز علمش برکت نخواهد داشت و هرگز به جایی نخواهد رسید. هر گناهی دوستان باعث زوال برکت میشه، مخصوصا برکت‌های معنوی. هر گناهی، گناه باعث میشه عمر انسان کوتاه بشه یا عمرش کوتاه نباشه، بیفایده باشه. گناه یکی از عواملی است که برکت رو از روزی و عمر انسان میبره.
بسیار خیلی متشکرم، ممنون هستم. آقای محمد علی صالح‌زاده از ابرکوه یزد، استاد گفتن که چگونه از آثار وضعی برخی گناهان جلوگیری کنیم و آیا اصلا راهی وجود داره؟ خب با توجه که اگر انسان گناهی رو مرتکب بشه و توبه حقیقی و واقعی بکنه با اون شرایط خاص خودش، خداوند متعال میبخشه، اما اثر وضعی برخی از گناهان باقی مونه. راهی هست که اصلا این اثر وضعی نباشه؟
اینکه نباشه نه، مثل اونی بگیم که راهی هست که یخ سرد نباشه؟ نه دیگه، یخ سرده دیگه. اثر وضعی یخ اینه که برودت داره. بیم راهی هست که آتش گرم نباشه؟ حرارت اثر وضعی آتشه. راهی هست که کسی شراب بخوره ولی مثلا فرض کن عقلش زائل نشه؟ نه دیگه، اصلا ذات شراب اون مست کنندگیشه. این اثر وضعی معناش اینه که جنبه تکوینی داره. ذات شراب باعث زوال عقل میشه، بیم میگن اثر وضعی. اگر منظورشون از اثر وضعی اینه، طبیعی است که نمیشه بگیم که اثر وضعی نداشته باشه. معنیش اون چیز نباشه، آتش نباشد، یا آتش باشد حرارت نداشته باشد، اون وقتی باز آتش نیست. اما اینکه میشه خونسا کرد، اون اثر تکوینی، اون اثر تشریعی و اون اثر نافرمانی خدا، بله اون که با توبه برداشته میشه. میشه کاری کرد که این اثر وضعی کم بشه یا از بین بره؟ بله، زدش انسان انجام بده. مثلا فرض کن که شکم از حرام پر شده یا حرام خورده، حالا راش اینه که هم خودش حلال بخوره هم به دیگران حلال بده، این به تدریج اثر رو کم میکنه. مثلا فرض کن که، حالا من مثال روشن‌تر بزنم، کسی در اون رژیم غذاییش فلان ویتامین کم بوده، اثر وضعیش این شده که فلان مشکل، فلان بیماری در وجودش به وجود بیاد. حالا میشه اثر وضعی اون کم بوده ویتامین رو برطرف کرد؟ بله، با مصرف کردن همون ویتامین به مقدار لازم به تدریج یواش یواش اثر اون کم میشه. پس میشه برخی از آثار وضعی، بعضی از گناهان رو، برخیش رو میشه برطرف کرد. بعضیش هم میدونم، مثلا فرض کنید کسی شراب خورد، خب عقلش از دست داد، رانندگی کرد و تصادف کرد، پاش قطع شد، دیگه با توبه این پاها بر نمیگرده، هیچ راهی هم برای بازگشت اثر وضعی که دوباره پادار بشه نه، این دیگه از این هست. اما مثلا آثاری در نفس انسان میذاره، آثار منفی، اثر وضعی در نفس انسان میذاره. با برخی از کارهای مثبت، بله، در همون دستور توبه هم اگه دوستان دقت کرده باشن، در نهج البلاغه حکمت 400 و بکنم مثلا 15-16 باشه، 17-18 باشه، اونجا حضرت 6 تا اثر رو برای 6 تا قدم رو برای توبه برشمردن. که پنجمش اینه که همون اون گوشت و پوستی که به سبب گناه در حال گناه رویده، به خاطر حزن و اندوه انسان اون گوشت و پوست رو ذوب بکنه، اون گوشت رو ذوب بکنه، پوست به استخوان بچسبه، دوباره بین استخوان و پوست گوشت بروید. این باعث میشه اثر وضعی که از اون گناه در بدن انسان باقی مونده بود اون از بین میره، ذوب میشه. یا اینکه دو شماره بعدش که شماره 6 باشه، از این فرماید که همون گونه که به نفس لذت گناه و نافرمانی خدا را چشونده، سختی و زحمت اطاعت رو هم بچشانه و این باعث میشه اون اثر وضعی که در نفس انسان ایجاد شده بود از بین بره. اینها رو میشه از بین برد، اما اینکه بگیم همه آثار وضعی از بین میره یا اینکه اثر وضعی اصلا نداشته باشه، نه، این امکان نداره. اینکه اثر نداشته باشه امکان نداره. اینم که بگیم با کلی میشه از بین برد، نه، اون امکان نداره.
خب ممنونم از شما. سوالات شما از طریق راه‌های ارتباطی به دست من میرسه، یعنی هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی تلگرام، وایبر و واتساب. انشالله در فرصت بعدی حتما از سوالات شما مطرح خواهم کرد. اما تلفن های بیننده های عزیزمون هم که پشت خط ارتباطی قرار میگیرن، جناب آقای امینی از کرمان پشت خط هستن. آقای امینی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب اسماعیلی، حالتون خوب انشالله؟
خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و بزرگوار جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
عرض میخوام، من سوالی داشتم خدمت استاد راجع به سختی ها و ناملایمات دنیا. اینکه این سختی ها مختص دنیا و برای همه هم هست و بیشترم به خاطر امتحان و آزمایش از انسان ها خداوند مقرر کرده و هر کس هم درجه ایمانش بالاتر باشه این سختی ها شدیدتر اعمال میشه، چه بسا که برای پیامبران و برای امامان ما بسیار سخت گذشته در دنیا. حالا سوال من این است که آیا در آخرت هم سوال جواب و نتایج اعمال انسان بر اساس همین درجه ایمان و انتظاری که خداوند از انسان ها، از هر انسانی در اون درجه که هست، خداوند اعمال عقوبت میکنه یا نه؟ این یکی. و اگر این طور هست، این ذهنیت داره انسان پیش میاد که انسان خب هر چقدر کمتر بدونه شاید به نفعش باشه، چون در قبال ناملایمات عقوبت آزمایش های سختر قرار باشه تو دنیا بده و در آخرت هم به اون شکل قرار باشه جوابگو باشه. این یه سوال هم هست که جناب محمدی خواهش بکنن توضیح بدن.
بله.
یک سوال هم این است که اگر ما باید در مقابل ناملایمات بردبار باشیم و اینا برای امتحان هست و از طرف خداوند هست، ما چرا برای مسئلهی که برای اتفاقی که برای امام حسین علیه السلام افتاد اینقدر گریه و زاری میکنیم؟ حالا یه مصیبتی پیش میاد برای یکی از عزیزان ما اون مصیبت رو برامون سنگین دشوار، ناراحت میشیم وقتی که میشنویم اخبارشو. دامن زدن به این احساسات به چه معناست که مثلا مداحان ما بیشتر سعی میکنن این گریه کردن رو رواج بدن. من فکر میکنم مثلا اون جنبه حماسی و جنبه افتخار آفرین و اون چیزی که ما باید بیشتر اونو برجسته بکنیم کمتر توی مجالس ما اتفاق میفته. حال گرد همایی ها خیلی چیز خوبیه، اینکه انسان دلش میسوزه درسته، ولی دامن زدن به احساسات من خیلی نمیتونم بفهمم به چه علت هست. شاید یک دلیل خاصی داشته باشه که اینم از آقای محمدی خواهش میکنه برام توضیح بدم.
بسیار خیلی متشکرم آقای امینی، تشکر، خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید، انشالله پاسخ میدیم. همین الان بچه جواب بدیم یا باز تلفن خب الان جواب بدیم. جناب استاد، سوال اولشون بس سختی ها و ناملایماتی که تو این دنیا و این هست، تو این در آخرت در واقع بر چه اساسی محاسبه میشه؟ نتیجه این سختی ها و ناملایمات به این شکل نمیشه که در آخرت هم به همین شکل خداوند محاسبه میکنه؟ یعنی که مثلا هر چی ما کمتر بدونیم، اطلاع داشته باشیم از مسائلی که این دنیا هست، اونجا نتیجه بهتری خواهد داشت؟
نه خیر، هر چی انسان علمش بیشتر باشه مقامش بالاتره. و درجهش در قیامت بالاتر خواهد رفت، تو بهشت درجاتی داره که دیگران اونو ندارن. مثلا دوم این که در قیامت وقتی میگه من نمیدانستم، بهش میگن هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ واجبه یاد بگیر انسان، واجبه که انسان بخواد واجبات شو. عقاید واجب داریم ما، اخلاقیات واجب داریم، احکام واجب داریم، واجبات انسان باید یاد بگیره، واجب خدا رو بشناسه، واجب معاد رو بشناسه. با چه بگی من نمیدونستم، میگن چرا یاد نگرفتی؟ چرا نمیدونی؟ پس عقل خدا برای چی بهت داده بود؟ این هم یک مطلب. مطلب بعد این که در سوال و جواب که ایمان باشه، اون حد اقل ها رو میخوان، خب کافیه. کسانی که وضعشون خوب بوده اینجا امتحاناشون خوب پس دادن و اونجا داره که از خونم که اونایی که نامه اولشون به دست راستشونه اونا برمیگردن سوی اهلشون، راضیت هم مرضیه یا آیه دیگه بود که یادم نمیاد آیاتش، نه اینها با خوشحالی وقتی نامه عمل دستشون میاد، کارنامه رو که میگیرن فریاد میزنن ها عمق رو کتابیه، بیاد نگاه کنیم من چیکار کردم، چقدر نمرات خوبی دارم، در حالی که اونای دیگه میگم کاش بین من و بین این نامه اعمالم بین مشرق تا مغرب فاصله بود، به شدت ناراحت میشن و جوری که میخوام با هم مساوی باشن. وقتی که نتیجه رو میدن، اونایی که کار خوب کردن، اونایی که امتحان خوب پس دادن، ابتلاعات بیشتری داشتن، درجات بیشتری در دنیا داشتن، خب اونجا خوشحال‌ترن. اونایی که درجات پایین‌تر داشتن یا خوب امتحان ندادن، اونجا ناراحت، بیشتر ناراحت خواهند شد. اون حداقل‌ها اونجا لازم هست که انسان خدا رو باور داشته باشه، با دلیل معاد رو باور داشته در قبل این هاست. در قیامت هم که اعمال رسیدگی میشه، خب کسی که عالمانه نماز خونده با اون کسی که غیر عالمانه نماز خونده، از زمین تا آسمان فرق میکنه. چه بسا دو رکعت نمازی که عالم خونده از 70,000 70,000,000 نمازی که عابد خونده درجهش بالاتره. دو رکعت نماز عالم گاهی از 70,000 بلکه 70,000,000 نماز عابد مقامش بالاتره. چه نیست با هم مساوی باشن، میگه اونم نماز خونده اونم نماز خونده، نه، عالمون ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. یه عالمی که علم مفید داشته و علم مفیدش عمل شده و مردم از علمش بهره بردن، از 70,000 عابد فضیلتش پیش خدا بیشتره. بله، از اون طرف انتظار هم از عالم بیشتره. ممکنه که خداوند 70 گناه جاهل رو که تقصیر هم نداشته ببخشه، حتی یک گناه عالم هم نبخشه. امام باقر فرمودن یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خداوند 70 گناه جاهل که مقصر نبوده ها، در جهلش تقصیر نداشته، 70 گناه اون جاهل خدا میبخشه، ولی یک گناه عالم رو نمیبخشه، چون میدونستی نباید این کارو بکنه. اینا درست، اما به همون نسبت درجه عالم با درجه غیر عالم با هم مساوی نیست. و دو، اگر کوتاهی کرده باشه ازش مؤاخذه میکنن، میگن چرا یاد نگرفتی. این امتحان ها هم با اینکه بر حسب اینکه انسان نگاهش چه جوری باشه، امتحان براش خیلی آسون میشه. آیا در روز عاشورا برای عاشوراییان سخت بود؟ چرا سبقت میگرفتن، مسابقه میدادن که زودتر بخوان برن بجنگن؟ چرا اینقدر خوشحال بودن، اینقدر بشاش بودن، چهرها گل انداخته بود از شادی؟ شب عاشورا با هم شوخی میشردند و مزاح میشردند و که با اون شرایطی که داشتن. نه، امام حسین علیه السلام ناراحت بود از اون اوضاع، نه، خیلی راحت بود، بشاش بود، رزم به قضایش لا معبود است بار، من راضی هستم. بنابراین بر حسب انسان نگاه چطور باشه به این مصیبت ها و بلاها، بر حسب اون نگاه فرق میکنه. اما خب این راجع به اون سوال اولشون،
سوال دوم چون یه مقدار البته مسئله با هم قاطی کردن. ببینید که بعضی از مداها ممکنه به یک موضوع دامن بزنن یا یه خطایی در مداهی و مرثیه سرایی انجام بدن، اون بحثش جداست. ولی حالا این سوال ایشون که چرا در واقع ما گریه میکنیم برای امام حسین علیه السلام، خب ما بیایم اون شور و نمیدونم اون دلاوریها اینها رو بگیم، منظورشون این بود که مثلا ما برای مصیبت‌های خودمون میگن آقا اینقدر بیتابی نکنید، اینقدر گریه نکنید. چرا به امام حسین که میرسه میگن آقا گریه بکنید، توصیه به گریه و اینها؟
بله، این کهشون فرمودن که چرا اون بخش عاشورا که حماسش باشه، معرفتش باشه، چی چی باشه، چرا کمتر مطرح میشه؟ حق با ایشون هست. مثلا قدیم گفتن که مصیبت و روزه خوندن نمک این مجلس هست. باید به همون اندازه نمک باشه. اما کل غذا شد نمک. کل مجلس شد مصیبت خواندن، اون هم به اون شکلی که گاهی خود همینطور که ایشون هم اشاره کردن. فکر میکنن هدف فقط همینه که حالا به هر قیمتی که شده، ولو با دروغ، ولو با نمیدونم با برخی از حرکات، ولو با شأن اهل بیت رو پایین آوردن،
اشک مردم داره.
ما میخوام به هر شکلی مردم گریه کنه. خب نه، اینا رو ما قبول نداریم. ولی خب گریه جای خودش رو بعدن توضیح میده.
بله.
همونطور که معرفت جای خودش حتما باید باشه، مجلس آقا سید شهدا مثل بهشته. تو بهشت همه چی هست. تو مجلس هم باید همه چی باشه. هم باید عقل انسان تغذیه بشه، چون عقل انسان نیاز به غذا داره.
بله.
با معرفت عقل انسان تغذیه میشه. هم قلب انسان باید تغذیه بشه. با شور و احساسات و اینها قلب انسان تغذیه میشه. هم بدن انسان باید تغذیه بشه، چون خود غذای امام حسین علیه السلام هم آثار و برکاتی داره که غذای دیگه. اون ابعاد وجودی انسان باید همه بهره ببره، نه اینکه ما فقط احساسات رو اونم از راه باطل بخوایم تحریف بکنیم. کاملا حق با ایشونه. اما اینکه حالا گریه، چند نکته رو باید عرض بکنم. نکته اول اینکه گریه ها با هم فرق میکنه. حزن و اندوه و گریه ما دو نوع داریم. یه حزن و اندوه و گریه قهری، مثلا اینکه اصلا مصیبتی بهش وارد میشه، قهرن ناراحت میشه، قهرن گریه میکنه، به اختیار خودش نیست، چون تصمیم گرفت که گریه کنه. نه خیر، اشکش جاری میشه، دلش میشه، اشکالی هم نداره، اشکال هم نداره، کسی حال نکنه که حالا مثلا کسی مصیبت دید گریه کرد، کار بدی کرده، نباید هم نهیش کرد. اتفاقا ترجیح هم داره، رجحان هم داره گریه کردن. اما خب حرف نامناسب به یه شکوه بکنه، نمیدونم گون، اونا نه، اونا قدغنه.
ولی اصل گریه کردن
خود پیامبر گریه میکرد. کودک 18 ماهه یا حالا مثلا گفتن که یک ماه و یک سال و 10 ماه، مثلا 22 ماهه از دنیا رفت و پیامبر گریه میکرد، اشکش جاری بود. گفتن یا رسول الله شما گریه فرمود؟ خب من انسانم، دل دارم، دل میسوزه، اشک جاری
میشه.
شکوه نمی کنم، حرفی نمیگم که پروردگارم رو به غضب بیارم، این مهمه که انسان. اما اصل گریه اشکال، اما این گریه، گریه جبریه، گریه قهریه. یه گریه بگیاریم، یک حزن بگیاریم، حزن اختیاریه، حزن از کنم که عارفانه، گریه عاشقانه، با اختیار خودش انسان گریه میکنه. قهری نیست،
مجبوری نیست،
جبری نیست. ما یک کتاب داریم، ابن نداره، حالا گاهی بعضی از این کتاب ها را بیم، تحت آن عشق معرفت مقتله، یعنی همین کربلا و مصیبت و این هاست. البته حالا ما جایی که باید تحلیل بشه تحلیل کردیم، جایی که باید به سوالات پاسخ داده بشه سوال، به شبهات پاسخ داده. اصلش مقتله، عنوانش هم همین هست، عشق معرفت. این عشق معرفت با اون عشق خیلی فرق میکنه. شیعه ای که این عشق معرفت رو داره، اگه بهش بگن همه شادی های دنیا مال تو، بیا این عزاداری رو بده، میگه نخیر، ما با لذتی که از این عزاداری میبریم، اون حالی که ما در این عزاداری پیدا میکنیم، این حال رو حاضر نیستیم با همه لذت‌های دنیا عوض کنیم. این دو تا رو نباید با هم مقایسه کرد. نباید این گریه اختیاری، این حزن عارفانه، این حزن عاشقانه رو با اون حزن قهری و جبری با هم یکی دونست. این یک مطلب. دوم این که خب روایات فراوانی ما داریم بر اینکه این گریه کردن چقدر ثواب داره و چقدر ارزش داره، چقدر اثر داره، که اونها هم جای خودش حتما قابل دقت و قابل مطالعه هست. مطلب سوم این که این در واقع یک مکتب فرهنگی است. ما باید این تابلو در مجموعش ببینیم، هر قطعه سر جای خودش و خواهیم
پازلی که باید با هم کنار قرار بگیره.
این پازلی که هر قطعه سر جای خودش باشه و خواهیم یک تابلو خیلی خیلی زیباست. مثلا بعد اینکه شما آثار فرهنگی رو عرض کنم که ابعاد دیگه که مجالس داره، چه انسانهایی که در این مجالس توبه میکنن، چه انسانهایی که راه رو پیدا میکنن، چه معرفت افزایی هایی در این مجالس میشه، چه حرکت ها، چه آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که بر این موضوع مترتب هست. وقتی که دشمنان میبینن که ما محرم داریم، ما امام حسین داریم، حواسشون رو جمع میکنن، میگن اینا هیچ افرادی هستن، که امام فرمود که اگر دشمن بخواد ما رو محاصره نظامی کنه، ما فرزند محرمیم، بخواد محاصره اقتصادی کنه، ما فرزند رمضانیم. این حرفا خیلی مهم، اینا خیلی ارزش، خیلی اثر داره. وقتی که دشمنان ما میبینن که ما ممکنه برای پدر ما اگه بخواد یه سال دو سال قبل از دنیا رفته باشه دیگه سالگرد نمیگیریم، براش سیاه نمیپوشیم، ولی برای امام حسین سیاه میپوشیم. این نمادها آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، معرفتی فراوان داره که ما نباید به خاطر اون اشکالهایی که هست که شما به حق بعضیش اشاره کردید و درستم هست، نباید با دیدم اشکالها اصلا این شجره طیبه رو نباید زیر سوال ببریم. این شجره طیبه رو باید حفظش کنیم. یکی از شاخه‌هاش هم همون شاخه گریه و عزاداری کردن هست، اما یکی از شاخه‌هاش هست کردم به اندازه همون نمک طعام.
بسیار خیلی متشکرم. این برنامه پرسمان اعتقادی است که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدا، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که برنامه پرسمان اعتقادی شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. ما پاسخگوی سوالات دینی، معرفتی، اعتقادی و اخلاقی شما هستیم از راه ارتباطی که مرتب براتون زیرنویس میشه. بریم سراغ پیام ها. گفتن استاد تفاوت نبوت با رسالت چیه؟
عرض کنم که نبی یعنی کسی خبر مهم داره، اگر از نبعه باشه. اگر از نبوه باشه یعنی کسی مقام بالایی داره، که حالا کسی خبر مهم داشته باشه خود به خود مقامش هم میره بالا، چون خبری داره که دیگران ندارن. رسول یا رسالت یعنی پیام آور بودن، پیام داشتن و پیام مهمی رو رسوندن. اینها به لحاظ مفهومی نبی اعم از رسوله، چون نبی کسی است که هم عرض کنم که عذر میخوام به لحاظ مفهومی رسول اعم از نبیه، چون رسول کسی است که هم خبر داره هم تکلیف داره که یک رسالت رو انجام بده. همین خبر
رسول هم نبی هم هست،
نبی هم هست. این عرض می‌کنم به لحاظ مفهومی رسول اعم از نبی است، چون رسول کسی است که هم خبر داره، خبر مهم داره، هم یه رسالت مهم می‌داره. این دو تا رو با هم داره.
بله.
به لحاظ مصداقی نه، هر نبی هر رسولی حتما باید نبی باشه، اما هر نبی رسول نیست. تعداد رسولان 313 نفره در حالی که تعداد انبیا 124,000، یعنی از 124,000 پیامبر فقط 313 نفرشون رسولن، این رسالت خاص رو دارن. پس به لحاظ مصداقی نبی اعم از رسوله، به لحاظ مفهومی رسول اعم. همیشه اینجوریست که بین مصداق و مفهوم رابطه عکس برقراره. اینجا هم برعکسه، رسول مفهومش وسیع‌تره و مصداقش کمتره و نبی مفهومش کمتره مصداقش بیشتره.
بعد نوع معنیش اینه که از طرف خدا هم وظایفی که بر هر کدومشون تعیین شده متفاوته، یعنی دامنه رسول وظایفش گسترده‌تره.
این که من عرض کردم فقط به لحاظ ملاحظه همون معنای رسول و نبی بود، اما به لحاظ طور عبارت ما داریم مثلا کسی که فرشته رو می‌بینه و خبر رو بهش میده اون رسوله، کسی که فرشته رو نمی‌بینه نبی هست، یا اینکه نبی در خواب فقط بهش وحی میشه ولی رسول نه در بیداری بهش وحی میشه. این تفاوت‌ها تو روایت هست که اون رو من نخواستم عرض کنم، فقط به لحاظ همون مفهوم شناسی که در خود مفهوم این تفاوت‌ها وجود داره.
آقا مهدی عزیزمون از آمریکا پیام فرستادن. البته سوالشون جنبه سوال قرآنی داره، این قاعدتا باید در پرسمان قرآنی مطرح بشه، متعالات چون نگرانم یه وقتی بعدن بیننده برنامه نباشن دیگه سوالشون رو همینجا مطرح میکنم. اشاره کردن به آیه 70 سوره مبارکه اسراء که اینطوری اومده فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، که ما بنی آدم رو بر بسیاری از موجودات برتری دادیم. اینجا سوالش این هست که اینجا نگفته بر همه موجودات، آیا موجودات دیگری هم هستن که از بنی آدم برتر باشن؟ اینجا منظور چیست؟ خیلی ممنون.
بله، خیلی فکر کنم علامه هم نظرشون همین باشه، کثیر رو اکثر معنا کردن، کثیر معنی اکثر هم استعمال میشه. بنابراین و فضلناهم علی اکثر ممن فضلنا تفضیل، اگه این باشه خب آدم میشه صدا افضل از فرشتگان. دوم معنا اینه که خب طبیعی است که اینجا بحث نوعه نه بحث فرد، افرادی از انسان ها از فرشتگان مقامشون بالاتره، اما نوع فرشتگان از انسان ها مقامشون بالاتره، چون فرشته ها همه پاکن، همه معصومن، لا یعصون الله و هم به امره یعملون، در حالی که انسان ها عده معدودشون اینجوری هستن. به لحاظ نوع فرشته ها از انسان مقامشون بالاتره، به لحاظ فرد بله پیغمبر اسلام اهل بیت پیامبر اینها مقامشون از فرشتگان بالاتره. اینجا در واقع نوع رو بیان کرده، انسان ها رو بر اکثری از انسان از موجودات مثل حیوانات، مثل جمادات، مثل جن مثلا، بر اگر شما همه موجودات در نظر بگیرید میبینید که کثیری از موجودات مقامشون از انسان پایین‌تره.
بله.
یا اکثر موجودات مقامشون از انسان چیه؟ پایین‌تره. فقط یک دسته از موجودات که فرشته‌ها باشن مقامشون از انسان بالاتره. این به لحاظ نوع، به لحاظ فرد نه دیگه. به لحاظ فرد افرادی از افراد از انسان هستن که مقامشون از هر فرشته مقربی بالاتره. این آیه مرادش نوع بوده نه فرد. که تو ذهن برادر عزیزمون هست اون در واقع فرده. میگه پیامبر اکرم در شب معراج به جای رسید که جبرئیل گفت له دنوت ان ملتن لحترقت، یه بند انگشت من بیام نزدیکتر میسوزم، ولی پیامبر رفت دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، فقط خدا بوده پیامبر، اوحا الى عبده ما اوحا، هیچ کس خبر نداره که خدا چی گفت و پیامبر چی دریافت کرد. اونجا دیگه جبرئیل هم حضور نداشت. این کاملا درسته، نسبت به پیامبر اهل بیت علیهم السلام حق با شماست، ولی آیه نوع رو بیان کرده نه فرد رو.
خب خیلی عالی. بیننده بعدیمون آقای سیدی عزیزمون هستن از پایتخت ایران اسلامی تهران. آقای سیدی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، بندم خدمت استاد عزیز جناب استاد محمدی و شما موجود خوب و توان آقای اسماعیلی از ادب و احترام دارم.
سلامت باشی.
خواهش می‌کنم یه سوالی از منظر استاد داشتم. دمید. یه شخصی هست که تو منطقه ما یه سری کلاس‌های مهارت‌های عبادی برگزار می‌کنه که اسم جوون و به سبب سن‌های مختلف اون کلاس شرکت می‌کنن. البته ایشون معمم نیستن ولی میگن که درس و حوزوی خوندن. بعد من یکی دو تا کلاسشون رفتم، ایشون یه بعضی مواقعی از کرامات‌های خودشون میگه، مثلا میگه که من وقتی وارد مسجد جمع کردن شدم یه لحظه زمان برام متوقف شد و من یه مثلا یه جریانی دیدم و مثلا حل شد. یا مثلا میگه تو حرم حضرت معصوم وقتی میرم یه حالتی بهم دست میده که دو زانو در مقابل حضرت معصومه نشستم و ایشون مشکلات منو بساز عنوان میکنه و راه حلش میگه. خاصا نمیام چنین ادعایی که، یا میگه مثلا من میتونم کاری کنم که شما بعد مثلا کلاسای من یه سری ذکر رو از کاری بتونید میگین که مثلا چه یول از بتونه انجام بده. حالا یه مقدار برای خودم شبه انگیز بود، خواستم نظر استاد این زمینه بپرسم که این همچین صحبت‌هایی یا همچین دعایی ساعت صبح داره یا نه.
درست، ممنونم آقای سیدی،
خواهش می‌کنم،
خدا نگهدارتون بشه. خواهش می‌کنم جناب استاد بفهم.
این مسئله در امکان، در مرحله امکان خوب امکان داره، در مرحله وقوع 99% دروغه. امکانش هست بله، انسان‌هایی هستن که میتونن این کارهای خارق العاده رو انجام بدن، امکانش هست، اما واقع هم شده، در خارج هم واقعا حقیقت داره، 99% خیر. به همین دلیل نباید انسان اعتنا بکنه. مطلب دوم این که اصولا کسانی که یه چنین کمالاتی دارن و از حق به دست آوردن هرگز اظهار نمی‌کنن،
بیان نمی‌کنن،
اونا 100% پنهان می‌کنن. مثلا شما مرحوم قاضی یا دیگران که از این کار خارق العاده داشتن یا مرحوم آقای بهجت به هیچ وجه اجازه نمیدادن بخواد کسی متوجه بشه. اگه هم متوجه میشدن اینها تئوری میکردن به شکلی فرار میکردن از قضیه. این چه کسی بخواد با این سادگی مرتب بخواد اینها رو بگه، این شک برانگیز هست و انسان تردید میکنه. مثلا بعد اینکه اگر ما همون 1% شرط کردم، جز همون 1% گفتیم که ممکنه واقعا شده باشه، قبول کرده باشیم که این چیزها داشته باشه و قبول کرده باشیم که حالا گفتنش هم مثلا از راه تعلیم و تعلم هست و غرض دیگه نداره، اینها غالبا از طریق شیطان این امکان در اختیار انسان قرار میگیره. غالبا مسئله تسلط شیطان هست و شیاطین جن از این کارا میکنن برای اینکه بندگان خدا رو گمراه بکنن و منحرف بکنن. مطلب چهارم این که اون چیزی که ما میتونیم به عنوان یک تکلیف ازش دفاع بکنیم، حجت پیش خدا داشته باشیم، این نیست. کدام یکی از ائمه ما از این رفتن، از این راه رفتن؟ مثلا سری اهل بیت اینجوری بوده که بخوان از این تمرین ها و از این از کنم که حلقه های کذا و کذا داشته باشن، یا نه اونا مثل بقیه مردم زندگی میکردن، واجبات انجام میدادن، محرمات ترک میکردن، فضل اخلاق به دست میآوردن، همون چیزی که قرآن گفته، همون چیزی که روایت گفته. ما باید پیش خدا حجت داشته باشیم. اینا هیچ کدام حجت نمیشه. خدا میگه خب من عقل برای چی به تو داده بودم؟ چرا به حرف عقلت گوش نکردی؟ این که حرفی گفت خلاف عقل بود که من قرآن برای چی فرستاده بودم؟ راهی که این رفت خلاف قرآن بود. مگر امام زمان تو امام تو نبود؟ مگر نگفت که در عمل حوادث واقع فرج و فیها الى روات احادیث ما؟ مگر امام عسکر شما نفرمود که من کانم از خونم من کانم رفقها سائلن نفس حافظن لدین مخالفن لحوا مطیعن لعمر مولا فعل العوام ان یقلدوه؟ شما هم که بلد نبودی، تخصص نداشتی. خب من بگفتم برو در چارچوب رساله تقلید، مرجع تقلید عمل بکن. تو رفتی از کجا اون حرفا گرفتی؟ کجا مشتهد شده؟ بس چه اساسی این فتوا رو داده، این نظر رو داده؟ اگه انسان حجت داره خب نداره، که به نظر من حجت نیست. حجت همون راهی است که خود شرع مشخص کرده. ما باید در راهی بریم که اگه خدا گفت چرا، ببین خدا تو من عقل داده بودی، عقل من حکمش این بود، تو قرآن رو برای من نازل کرده بودی، این متن قرآن بود، تو پیغمبر برای من فرستادی و پیغمبر برای من حجت قرار دادی، من بر سیره پیامبر تو حرکت کردم و پیامبر هم حجت بود بر من، امام حجت بود بر من. راهایی که اونها میرن قابل دفاع نیست. پیش خدا انسان حجتی نخواهد داشت. برای از همین طرقی که طرق شرع خودمون که روشن است، مستدل هست کاملا، بله از اون راه انسان ممکنه که مثل همین مواد مخدر یا این چیزهایی که انجام میدن ممکنه که یه حالت خوش موقتی داشته باشن، اما پیامدش چیه؟ ممکنه از اون راه انسان به نتایجی برسه، اما آخرش چی؟ پس انسان باید از همون طریق عادی ورزش کنه، بدنش رو تقویت کنه. شما اگه از طریق عادی عبادتتون رو به موقع انجام بدید، واجبات رو موقع انجام بدید، محرمات ترک کنید، فضائل اخلاق رو به دست بیارید، یقین بدونید که اون چیزی که خدا میخواد خواهید رسید. بیشتر از این هم خدا از ما انتظار نداره. اصلا دنیا هم فقط برای اینه که ما اون درس‌هایی که باید در این مدرسه یاد بگیریم رو یاد بگیریم و به اون کمالاتی که باید توی مدرسه برسیم برسیم.
بسیار انشالله که این عزیزمون پاسخشون رو دریافت کرده باشن. با توجه به توضیحاتی که جناب استاد محمدی دادن، آقای سیدی، به نظر میرسه که خلاصه رفتن سر کلاس این افراد کار درست و صحیحی نباشه. اینها یه جور دکون باز کردن و مغازه باز کردن هست و شما هم خودتون باید مواظبت بکنید حضور در این کلاس ها و اغلب کسانی که چنین ادعاهایی رو میکنن، مخصوصا هم که وقتی مکلا هست که دیگه مشخص هست. ضمن این که باید بر صورت این رو ترویج هم بدید به کسانی که میرن به این کلاس ها مراجعه میکنن، افرادی که دسترسی دارید حتما اطلاع رسانی بکنید. میتونید هم بخش پاسخ ما رو به صورت کلیپ در بیارید، این رو حالا به دوستان دیگه انتقال بدید، که خلاصه این دست کارها متاسفانه داره صورت میگیره. بعضی وقتها بعضی از این افراد سوء استفاده میکنن از پاکی دل مردم، از سادگی مردم استفاده میکنن و متاسفانه مسیرهایی رو طی میکنن که درست و صحیح و دینی نیست. خب اما بریم به کرج. آقای صدیقی پشت خط هستن. آقای صدیقی به شما هم سلام میگم، شبتون بخیر.
سلام آقای اسماعیلی، شب شما بخیر و همچنین جناب آقای محمدی سلام عرض می‌کنیم خدمت شما.
علیکم السلام.
از شما انشالله سلامتی و سعادت می‌خوایم که همیشه ما راهنمایی می‌کنید و چیزهای خوبی را به ما یاد می‌دید.
الحمدلله.
من خدمت شما عرض کنم که یکی که در من شنیدم، البته زمانی که حضرت رسول به معراج رفت تا اونجایی که با جبرائیل بود و بعد جبرائیل نتونست بره و حضرت خودشون رفتن، ما بین خداوند و حضرت رسول پرده‌ای بود و بعد خداوند صحبت میکرد به حضرت رسول، بعد یه سیبی تعارف کرد به حضرت رسول، بعد این سیب را که جلو حضرت رسول خداوند به حضرت رسول گفت که سیب را دو نیم کن و نیمش خداوند گرفت و نیمش حضرت رسول پیشش موند تا زمانی که از معراج برگشت. بعد حضرت علی به پیش باز حضرت رسول رفتن گفتن و بعد گفت چه خبر، چی صحبت، مثلا یه همچه چیزایی، سیب را به حضرت علی نشون داد و حضرت علی اون نصفی را به حضرت رسول نشون داد. بعد که نشون داد این سیب را دونیم را به هم چسبان، دید همون سیب همونه. بعد به حضرت علی گفت که یا علی، اگه تولد شما را در خانه کردن نمیدیدم از سفر الله میگفتم تو خدایی. یکی اینا میخوام جواب آقا
آقای صدیقی، این مطلب رو کجا شما خوندید؟ کجا گفتن این رو؟
من شنیدم حالا دروغ و راستش را نمیدونم، ولی خب اینطور که من شنیده بودم. یکیم این که یه مسئله، یه سوال دیگه دارم. حالا اون زمانی که حضرت علی در خونه کعبه متولد شد، بعد از این که به هر صورت سه شبانه رو اونجا بودن با حضرت فاطمه مادر حضرت علی، بعد که خارج شدن حضرت علی رو بغل هر کس داد، شنیدم که چشش باز نکرد و نگاه نکرد بغل حضرت رسول را. حضرت رسول را که علی را بغل گرفت، بعد اونجا گفت که السلام علیک یا رسول الله، و بعد گفت که بخونم صحب ابراهیم را یا زبور داوود را یا تورات موسی یا انجیل عیسی یا قرآنی که به شما هنوز نرسیده، و شروع کرد تلاوت قرآن کردن به حضرت رسول. این دو سوال هم میخواستم اگر که امکانش هست و ساعت صبحش ما.
بله حتما، خیلی متشکرم از شما آقای صدیقی.
ممنون میشم، قربانت، انشالله سالم باشید، از وجود شما ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم، ممنون و متشکر هستیم. تشکر از لطف شما و دعاهایی که در حق جناب استاد داشتید. خب جناب استاد محمدی، سوال اولشون در مورد بحث معراج پیامبر که حرف و حدیث تو این زمینه خیلی زیاد گفته میشه که وقتی رفت اون بالا و این اتفاقات افتاد و داستان سیب و تعارف کردن سیب و بعد که اومد نمیشم پیش امیرالمؤمنین بود، چه چیزی هست؟
بله، تشکر میکنیم محمد برادر عزیزمون. عرض کنم که روایت هست که حالا هم سخن گفتن خداوند با پیامبر، آیه قرآن هم که هست، هم که من خوندم، فاوها الى عبده ما اوها، همونجا بود، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها. پیامبر نزدیک و نزدیکتر شد به اندازه دو قاب قوس، دو تا قاب کمان، بلکه کمتر، و اونجا خداوند به بندش وحی کرد آنچه وحی کرد. در واقع هم داریم که اونجا خداوند با پیامبر سخن گفت با لهجه امیرالمؤمنین،
صوت امیرالمؤمنین،
لهجه امیرالمؤمنین. بعد سوال کرد خدا چرا به این لهجه گفت؟ چون من دیدم محبوب ترین فرد عالم پیش تو علی هست، با اون لهجه، با لهجه علی بنا. خدا صوت رو خلق میکنه، نه اینکه بخواد سخن مثل ما که طرح صوتی باشه و زبان و این حرفا، چی نیست، خدا ایجاد سخن میکنه. اینا تو روایت داریم، اما دوستان با توجه بشن که همه اینها از باب تشبیه معقول به محسوسه، نه اینکه واقعا مثلا فرض کنیم خداوند یه سیبی، مثلا سیبای درختی که چیز هست باشه و بعد به حضرت بده و بعد تو روایت هست، منتها این در واقع متشابه هست که باید برش کردیم به محکمات. خدا که جا نداره، خدا که این مادیات، این چیزها هیچ معنا نداره نسبت به خداوند متعال. وقتی خدا بخواد، معنی این حرف اینه که اون سیب در واقع رسالت الهی است که به عهده این دو نفر هست. نصف سیب رسالت و هم نبوت، نصف سیب هم امامته. این دو تا دست به دست هم میدن، بشر رو به لحاظ معنوی تغذیه میکنن، تغذیه که تا آخر عالم همه رو از خودم که بی‌نیاز خواهد کرد از هر نوع غذای معنوی. بخشی از این کار با پیامبر بود که نصفه سیب باشه، بخشش با امیرالمومنین که نصفه دیگر باشه. از خودم که انما انت منذر ولی کل قوم حاد، انما انت منذر پیغمبره ولی کل قوم حاد امیرالمومنین به فرزندانشان. این دوتا از کنم که این نوان تمنظر پیغمبر ولی کل قوم حاد امیرالمومنین، این دوتا در واقع به منظره دوتا نصفه سیب هستن که وقتی با هم جمع میشن میشه کل دین خدا، کل اون غذای معنوی که بشریت تا قیامت چیه نیاز داره. معنای این حدیث اینه، نه اینکه بگیم که واقعا یه سیب مثلا فرض کن سیب درخت بود اون وقت تو
اصلا واقعا اتفاق افتاده، یعنی
تو روایت داریم اینو رو. بله بله اشکال نداره، منتها معناش اینه، نه اینکه در آسمان یه درخت مثلا باشه. حالا آسمان هم چون میگیم نه این کرات بالا، آسمان به اون معنای جایگاه فرشتگان و بالاتر از جایگاه فرشتگان، اون عالمی که عالم روحانیون هست، بگیم اونجا درختی هست و سیبی هست و بعد خدا این سیب رو داد و بعد نصف کردند و مثلا سیب هم حالا فرض کنید دیگه، نه این چیزها نیست.
نه ممکنه استاد یه سوء استفاده هم توی این زمینه بشه، این که فرض بفرمایید اون بحث همون خدایی بودن حضرت علی که اون نیمه سیب،
اون هم نگو اون بخش دیگه شه. بعد در بعد این که ما در روایت دیگه هم داریم که پیامبر در همون شب معراج وارد بهشت شد و از اون سیب بهشت تناول فرمودن، که یا اینکه مثلا از خودم که میوه هایی رو جبرئیل آورد که یک سیب بود، یک انار بود، یک به بود، حالا این بحث مفصل تر میخواد. یا اینکه پیامبر وقتی که عایشه همسر پیامبر گاهی اعتراض میکرد میگفت که شما چرا یک دختر جوان رو یک زن شوهردار مثلا فرض کن دستش رو میبوسی یا مثلا بدنش رو میبوسی، اعتراض میشد. پیامبر فرمود که من وقتی رفتم در شب معراج وارد بهشت شدم از میوه بهشت خوردم، الی آخر بوی اون میوه از فاطمه استشمام میکنم، بوی بهشت از فاطمه است. اینا تو روایت شیعه و سنی هست. این حرفا عیبی ندارم، متعرض کردم این روایات که روایت متشابه هست حتما باید تعویل بشه، وگرنه ظاهرش اصلا مثلا آیه قرآن دیگه، ان الله علی العرش استوا، یعنی خدا بالا نشسته صندلیه و نشسته اونجا داره حکم فرمایی میکنه. ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدا دست داره و با دستاش مثلا کار میکنه. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان، یعنی خدا دست داره و دستاش میگیره. نخیر، اینا آیات متشابه هست که باید به محکمات ارجاع بشه. محکم همینه که ید یعنی قدرت، عرش یعنی مرکز اعمال و قدرت، چون که شما وقتی به تخت می‌نشینید اونجا حکومت میکنه دیگه. یا مثلا فرض کنید که وجهه یعنی همون جهت، وجه الله کل شیء خالق الا وجهه، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک، وجه ربک یعنی چهره خدا که چهره نداره. این روایت این گونه ای که حکایت از جسمیت خدا داره از اینها داره، اینها قطعا اشتباه است. اما زید اون فرمایش ایشون که پیغمبر فرمود که اگر نبود که تو خانه کعبه متولد میشید من تو رو خدا میرسید، قطعا غلطه، این 100% غلطه. این معنیش اینه که پیامبر مثلا ایمانش انقدر سست بوده، ایمان نداشته، میخواسته به جای خدا بخواد یه انسان رو بپرسته. این زیلش 100% غلطه، نه با عقل جوره نه با اسمت علمی پیامبر سازگاره، این رو قطعا غلطه. این زیل حرفش گفت در روایت هم نداریم مبدأ به این شکلی شون.
و اینکه بعضیا ممکنه یه وقتی از این روایت این برداشت رو بکنن که مثلا امیرالمومنین خداست که حالا اون نیمی از سیب مثلا دست او بود، به این شکل هم ممکنه بعضی
اونم اشتباه
برداشتایی
اینم اشتباه است. امیرالمومنین بنده خداست، حتی فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مقام امیرالمومنین از مقام پیامبر پایین‌تره، هیچ مخلوقی خداوند به عظمت مقام پیامبر خلق نکرده.
بعد سال دومیشون هم بس لحظه تولد امیرالمومنین در خانه کعبه که خب این یه چیز قطعی است، واقعا در تاریخ رخ داده، اسنادش هم هست، در روایت هم هست. و اما اینکه گفتن حالا چشمشون بسته بود امیرالمومنین و وقتی که به پیامبر میرسن و ایشون رو در آغوش پیامبر میگذارن، چشمشون رو باز میکنن، سلام میدن به پیامبر و بحث رسالت و چیزای دیگر رو بیان میکنن امیرالمومنین.
اینا تو روایت ما هست، به همین شکل هست که حضرت گفت که میخواد براتون قرآن بخونم، سوره مؤمن رو شروع کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، تا اونجا خون 10 آیه اول سوره مؤمنون رو حضرت خون. اینا رو داریم تو روایات، اشکالی هم بهش وارد نیست. دلیلش اینه که اهل بیت علیهم السلام، خود پیامبر و امیرالمومنین هم دو تا وجود دارن. یه وجود ناسوتیه، اینکه در سال 30 عام الفیل به دنیا اومد و در خانه کعبه به دنیا اومد، و مثلا فرض کنید که هنگام هجرت هم فرض کنید مثلا 23 سال 24 سالش بود، مثلا این 24 سال قبل از هجرت پیامبر حضرت به دنیا اومد و بعد هم ازدواج کرد و قضا میخورد راه میرفت. این اون وجود ناسوسی و وجود عنصری و طبیعی اهل بیت علیهم السلام. ما یه وجود نوری دارم به تعبیر روایات ما، که این وجود نوری مقدم بر همه عالمه. یعنی قبل از اینکه خداوند بخواد عالمی خلق کنه، اینها بودن. 2000 سال تو بعد از وفات داریم، کمتر بیشتر داریم، که حالا این 1000 سال هم باز معنی سالهایی که ما میگیم نیست. بر حسب وجود نوری که دیگه زمان اونو محدودش نمیکنه، مکان اونو محدودش نمیکنه، امیرالمومنین همراه همه پیامبران بوده، همراه همه زمان ها بوده و به اون مقام جمعی رسید که در همه مکان ها حضور داره. شیعه و سنی نقل کردن که فرمود من یموت یرنی،
هر کی بمیره منو،
هر کس بمیره منو خواهد دید.
یعنی قبلی ها هم این شکلی بوده،
همه من یموت یرنی
از زمان از
طالع. الان که حضرت از دنیا رفته دیگه، چطور میشه که هر کس هر گوشه دنیا، فرض کنیم مثلا در آن واحد بناس 1000 نفر در اقصا نقاط عالم بمیرن، چطور میشه حضرت همه جا باشه، همه ببینندش؟ این وجود غیر از اون وجوده. بر حسب اون وجود ناسوسی، اگر حضرت در کوفه بود دیگه در مدینه نبود.
درست.
تاریخ هم بود که عرض کردم 63 سال عمر کرد، تمام انسانی بود مثل بقیه انسانها، با همون ابعاد از خودم فیزیکی که انسانهای دیگه داشتن، حالا تفاوتهای جزئی که خب همه انسانها با هم تفاوت دارن، اما به اعتبار این وجود نوری نه. او زنده هست، قبل از آدم بوده، بعد از آدم بوده، الان هم زنده هست، الان هم هر جای دنیا، هر کس از دنیا بره، مؤمن باشه منافق باشه، همه حضرت رو خواهند دید. از که این حدیث هم شیعه نقل کرده، هم سنی، که من یموت یرنی من مؤمن او منافق. اون که حضرت قرآن خوند و اون بر این هست، این مقامه، این مقام یه محدود زمانی نداره، به مکانی نداره، بچه و بزرگی حرفا براش معنا نداره. اون کودکی مال اون وجود عنصریشه، مال وجود ناسوتیشه. قرآن خوندنش مال وجود نوری و وجود ملکوتیشه، و وجود ملکوتی نه محدودیت زمانی داره نه محدودیت مکانی.
در واقع پیامبر هم به اون جایگاه و مقام منزلت امیرالمومنین هم اشراف داشتن، میدونستن.
پیامبر مقدم بر همه هست، پیامبر همین وجود داره. پیامبر اول ما خلق الله نوری، اول معنی اول رتبیه نه اول زمانی، یعنی اصلا زمان جمع نیست. یعنی خداوند قبل از اینکه بخواد مخلوق خلق کنه، پیغمبر همون عقل اوله، پیغمبر به اهل بیتش همون صادر نخستین، اینا همون اول ما خلق الله هستن. چون در بعضی روایات داریم که اول ما خلق الله العقل، اولی که خدا خلق کرد عقله. در بعضی از روایات داریم که پیغمبر فرمود من اول ما خلق الله هستم، اهل بیت فرمودن ما اول ما خلق الله هستم. همه اینها درسته، چون این عقل اولن، اینها واسطه فیض خدا هستن، اینها صادر نخستینن و اینها کسانی هستند که به یمنهم رزق الورا و به وجودهم ثبتت الارض و السما. اینها در واقع واسطه فیض خداوند به همه عالم هم.
بسیار عالی. بهترین درود و سلام و ارادت و تحییت خودمون رو تقدیم میکنیم به ساحت نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش، مخصوصا به پیشگاه مولامون آقامون امیر المؤمنین علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبور وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى وهره فلا يحوي نزقا. أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب أولاد الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا أقضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنونم از بر بچه‌های اتاق فرمان، میان برنامه قشنگی رو پخش کردن. حال هوای ما بالاخره ماه ربیع الاول، ماه پیامبر هست و ماه شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. 12 ربیع به نقل عزیزان اهل سنت ولادت پیامبر، 17 ربیع هم که به نقل علمای شیعه ولادت نبی گرامی اسلام و امام صادق علیهم السلام. خلاصه ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارت. انشالله که همیشه دلاتون شاد باشه به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. پرسمان اعتقادی همچنان تقدیم شما میشه. راه ارتباطی هم مرتب براتون زیرنویس میشه. معناش اینه که شما میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. به هر صورت دوستانی که پیام میفرستن اونم توقع دارن که ما سوالاتشون رو بخونیم. چشم. زهر خانم از آلمان، جناب استاد پرسیدن که نماز سر وقت را میشود کمی تشریح کنید؟ منظورشون همون نماز اول وقته. بعد اینجوری توضیح دادن که خب ما شیعه یا 5 وقت در واقع پنج وقت نماز رو در سه وقت میخونیم دیگه، خلاصش میکنیم. بعد موقع میگن که این اول وقت حساب میشه به این شکل یا خیر؟
خب این دو تا مطلب توش هست. این که اول وقت میگیم وقت فضیلت تا کیه؟ تقریبا تا حدود نیم ساعت بعدش، حالا بعد با منهای پنج دقیقه، گاهی ممکن تا 35 دقیقه و گاهی بیشتر و گاهی ممکن تا 25 دقیقه بیشتر نباشه. تا اون زمان وقت اول وقت محسوب میشه، وقت فضیلت نماز محسوب میشه. اما این که ما پنج نماز رو در سه وقت میخونیم، وقت فضیلت هست، اول وقت هم هست، و حتی نماز عصر ما جلوتر از اول وقت میخونیم، مطمئن نه اول وقتی که وقت داخل نشده باشه، یا نماز عشاء رو مثلا جلوتر از اول وقت میخونیم. اما افضل کدومه؟ اگر رجحان دیگه نباشه، افضل همون پنج نوبت کردنه. این نماز ظهر رو ظهر بخونیم، نماز عصر رو دو ساعت بعدش مثلا بخونیم، نماز مغرب رو مغرب بخونیم، نماز عشاء رو مثلا یک ساعت بعدش بخونیم. این رجحان داره. اما اگه این بهتر افضله. اما یک رجحانی بود مثلا فرض کنیم که خلق الله کار دارن، زندگی دارن، اذیت میشن که ما بخویم هر ساعت اونها رو بکشونیم به مسجد. خود پیامبر این کارو کرده، فرمود من برای امتنان نسبت به امتم این کارو میکنم، لطفی در حق امت باشید، اذیت نشن. اون اذیت شدن این رجحان رو از بین میبره، این افضلیت از بین میبره. هم داره بین این که مردم اذیت بکنیم، طرف کاسبه، اول مغرب اومد مسجد نماز بخونه، میره تا وقتی که دوباره باز بخواد مغازش باز کنه بساش پنگ کنه، فورا باید برگرده دوباره.
آره دیگه، مثلا
مکه اومدینه.
آره مکه اومدینه.
همطور ظهر و عصر مثلا، خب چه اشکال داره که وقتی که مجوز هست خود پیامبر این کارو بدون دلیل، بدون اینکه بخواد باران باشه، مسافر باشه، ترس خوف باشه، هیچ کدوم از چیزا نبوده، در شرایط عادی پیامبر جمع بین صلاتین کرده، خب ما همین کارو میکنیم. و اذیت رو بله، همسان خودش تنها میخواد نماز بخونه، هیچ کاری هم نداره، براش هم فرق نمیکنه که نماز پشت سر هم بخونه یا جدا جدا بخونه، خب جدا بخونه بهتره، اون فضیلت هست. وقت نه، این فضیلت با این مشکلی که عرض کردم در تعارضه. مثلا بعد این که ما هم غالبا نمازها رو جمع نمی کنیم، جمع بین صلاتین نیست، شما نماز مغرور رو بخونید، بلافاصله بعدش هم بدون اذان و اینها نماز عشاء رو بخونید، چنان که در عرفات اونجا اذان گفتن قدغن، اذان گفتن جایز نیست، اونجا بین صلاتین باید جمع بشه، نماز مغرب خونده میشه، فورا پشتش هم چیه؟ عشاء خونده میشه. ما این کارو نمی کنیم، ما نافله می خونیم بعد از نماز مغرب، تقریبات نماز مغرب میخونیم، اذان میگیم.
خب اینا مربوط به مساجد و نماز جماعت ایناست، ولی کسی که تو خونه میخونه معمولا به محض اینکه میگه السلام علیکم و رحمت الله، بعضی اصلا تسبیحات هم نمیگن، بلند میشن بعدی رو میخونن.
اون میشه جمع، اون میشه جمع. اما اگه تقریبات رو بخونه، نافله ها رو بخونه، فاصله زیاد شد، مثلا فرضون به جای اینکه یک ساعت فاصله بده، یه رو فاصله بده، 20 دقیقه فاصله بده، اونجا بهتره که حتی اذان هم بگه. وقتی اذان گفتی اینا جمع نکرده، فقط به جای یک ساعت فاصله شکار کرده 20 دقیقه فاصله داده، اینم جمع محسوب نمیشه، تفریق محسوب میشه. به هر حال چون پیامبر این کارو کرده و خود اهل سنت هم نهاد کردن و این رجحان رو هم ما قبول داریم، افضلیت رو قبول داریم، مشروط برای این که تعارض با یک مانعی نداشته باشه. وضعیت کردن مردم به نظر ما این از موارد تزاحم هست و بهتر این که مردم کمتر اذیت بشن. اما اگر نه، هیچ اذیتی در کار نیست، توی اردوگاه اردو هستن، بیکار هستن، خوشش کار داریم، نماز زور و زور میخونیم، برید ساعت کنید، دو ساعت بعدش که از خواب بیدار شید نماز عصر میخونیم، اشکال نداره. چون
این زهرا خانم یه اشتباهی براشون رخ داده، این که فکر میکنم مثلا همین که ما پنج وعده نماز داریم، پنج وعده اذان هم داریم، مثلا گفتن وقتی ما نماز ظهر و عصر رو با هم میخونیم، عصر خب اذان خاص خودش رو داره، زمان خاصش، ما داریم قبل از اذان عصر نماز عصر رو میخونیم، چنین چیزی؟
نه، وقت نماز ظهر از اول ظهر شرعی است تا چهار رکعت که نماز بخونه انسان، مثلا فرض کن تا 5 6 دقیقه بعدش، 10 دقیقه بعدش، از اون به بعد وقت نماز عصر شروع میشه تا غروب آفتاب. نماز ظهر از اول ظهر شرعی شروع میشه تا چهار رکعت مونده به غروب آفتاب، اون موقعی نماز ظهر قضا شده، ولی نماز عصر هنوز قضا نشده. اول ظهر شرعی وقت نماز عصر وارد نشده. بنده 4 رکعت نماز خوندن این اختصاص به نماز ظهر داره. کسی بخواد اون زمان نماز عصر بخونه نمازش باطله، چون قبل از وقت خونده. اما بعد از اون 4 رکعت، حالا فرض کنیم مثلا 10 دقیقه یا 7 دقیقه طول بکشه، بعد از اون 4 رکعت دیگه نماز عصر میشه وقت نماز عصر. به عبارت دیگه هر کدوم از نماز ظهر و عصر یک وقت مختص دارن، یک وقت مشترک.
بله.
وقت مختص نماز ظهر از اول ظهر شرعی است تا 4 رکعت بعد از ظهر. از اینجا وقت مشترک شروع میشه تا 4 رکعت مونده به وقت غروب آفتاب. اون وقت مختص عصر دیگه وقت نماز ظهر چی میشه؟ تمام میشه.
تمام میشه.
این وسط وقت مشترک نماز ظهر و عصر.
بسیار. امیدوارم که این خواهر بزرگوارمون که از آلمان پیام داده بودن کامل و جامع پاسخشون رو دریافت کرده باشن. جناب قادرپور از هلند پیام فرستادن. استاد گفتن که رابطه بین روح و بدن مادی بعد از مرگ چگونه است و اگر کسی بعد از مرگ مدتی در سردخانه باشد بعد دفن شود، روح در این مدت آیا سرگردان است؟ تکلیف روح چی میشه توی این مدت؟
نه سرگردان که نیست، چون با این بدن کاری نداره. این لباسی بود که در آورد دیگه، این لباس در آورد و با این لباس هم دیگه سر و کاری نداره. بله توجه به این لباس داره، چون به هر حال این بدن بدنی بود که با این بدن نماز خونده، به این بدن چقدر رسیدگی کرده، مدیریتش کرده. خب مدیریت بدن با روحه، یه علقه بین روح انسان و این بدن بوده. بعد از جدا شدن از این بدن هم کمابیش اون علقه هست. به همین دلیل اگر روح بزرگ باشه، روح سعی وجودی داشته باشه، اون بدن سالم میمونه. چه بدن بعضی از شهدا، بعضی از علما سالم میمونه به خاطر همون وسعت روحشونه. اون توجه مایی که روح به این بدن داره، همون توجه مختصر باعث میشه که روح بدن سالم بمونه. حتی اون اطراف بدن کفن سالم بمونه، اون اطرافش هم سالم بمونه. اینا هم به خاطر همون توجه روحه، چون روحه که جان میده، روحه که سالم نگه میداره. پس روحی از بدن جدا شد دیگه جدا شده، باید توجه مختصری به این بدن داره، چون یه علقه وجود داشته. چون یه لباس هم که مدت پوشیدید باش خاطراتی دارید و هر وقت میبینید یاد اون خاطرات میفتید. یک علقه نسبت به این لباس، ولی اینکه انسان دیگه این لباس رو نمیپوشه، اما یک خاطرات نسبت به این لباس داره. وقتی هم که انسان روحش قبض شد، یعنی قبض مرد، دیگه این بدن کارش تمومه.
تفاوت نمیکنه حال دفن شده باشه یا نشده،
فرق نمیکنه. او به محض اینکه قبض روح شد دیگه تحت تدبیر عالم برزخه. حالا به تعبیر وارد عالم برزخ میشه و زندگیش تو عالم برزخ شروع میشه. حالا چه این بدن دفن شده باشه نشده باشه، بلافاصله هنوز بدن مثلا یه ساعتی بعد از دفن بشه، او تو اونجا تو قصر خودش توی برزخ نشسته و اقوامش، آشناهاش، دوستاش دور جمع شدن و دارن سوال جواب میکنن، این بدن هنوز دفن نشده. او اونجا داره به سوالاشون جواب میده و اونجا گره کردن، در حالی که همون روز هم میخوان دفنش کنن ها. قبل از اینکه این بدن دفن بشه او تو برزخ توی جایگاه خودش، تو زندگی خاص خودشو داره. بنابراین دفن شدن یا نشدنش تأثیری در ورود انسان به برزخ نداره و سرگردان هم نیست. در بدن دیگه که بشمیم بدن مثالی زندگی جدیدشو داره ادامه میده. اون بدن در باطن وجود انسان هست، با قبض روح روح میشه و اون بدن دیگه با اون بدن تو باقی از باقهای بهشت زندگی میکنه. ما حالا به این برادر محترم یا خواهر محترم که فرموده از
هلند،
از هلند تماس گرفتن، شبکه جهانی ولایت برنامه ما تحت عنوان عالم دیگر که شاید قبلا هم پخش کردن، الان هم به نظرم دارم پخش میکنم، من ساعتشون رو نمیدونم، ولی قریب 95-96 تا برنامه در همین رو با. این بحث ما اونجا مفصل مطرح کردیم، اگه ایشون یا تو سایت وارد بشن یا اینکه ببینن چه ساعتهای پخش میشه ببینن اون برنامه هایی که ما راجع به عالم دیگر صحبت کردیم.
دوستان اگه اتاق فرمان اطلاعی تو این زمینه دارن به من بگن که من اطلاع رسانی بکنم. برنامه عالم دیگر الان پخش میشه نمیشه، چه ساعتی اینها؟ حالا استاد یه سوالی که بعضی‌ها میپرسن اینه که دقیقا همینجا براشون پیش میاد که شب اول قبر، خب میگن اون بحث وقتی که انسان رو در قبر میگذارن، سنگ لحد رو میگذارن، خاکا رو میریزن، همه میرن نمیدونم بحث فشار قبر، کسانی که قبر به این معنا براشون معنا نداره، یعنی وجود نداره، فرض رو طرف از دنیا رفته تو دریا غرق شده، نمیدونم یه جایی اتفاقی براش افتاده، سالها یا حالا بگیم ماها یا مدتها بعدنش اصلا در بیابانی مونده و بعد تبدیل مثلا به پودر شده و اینها، یعنی قبر به اون معنا که جسمی روی جسدی رو بزنن تو قبر و سنگ لحد، اونا چی میشه؟ اصلا شب قبر اول قبر منظور اون قبر است؟
شب اول قبر از دو نگاه با هم فرق میکنه. وقت از نگاه ما هست که بگیم که اون نماز شب اول رو کی بخونیم؟ صلات لیلت و دفن، لیلت دفن. خب معلومه که باید شب خونده بشه، یک شب دفن باید خونده بشه، نه شب فوت. حالا اگه دو روز تو سردخانه بود یا مثلا فرض کن 5 روز مون نمیشه نماز خون، اون روزی که دفن میشه باید خون، روزم نه حتما باید شب خونده بشه، چون لیلت دفنه نه یوم دفن. بنابراین میشه از طرف ماست تابع همین ظاهره. حالا یه دفن نشد تو دریا غرق شده، اگر بدنش از دریا بیرون می آورد، بیرون آورده می شد، کی دفنش می کردن؟ 2 روز دیگه. اون 2 روز دیگه میشه شب دلت دفنشون، 2 روز بعدش میشه اون شبی که به منزله دفنه، که اگر پوز نشده بود، اگر دفن شده دفن می شد، کی دفن می شد؟ 3 روز بعد دفن می شد، اون شب میشه لذت دفنش. این از نظر ما از این طرف، طرف دنیا. از اون طرف نه، به محضی که فوت کرد وارد عالم برزخ میشه، تابع عالم برزخ میشه. در حسب این که حالا باز فشار قبر یا سوال نکیر و منکر با کدام بدنه، اینجا دو تا نظر هست. ما این نظر هر دو تو هم برنامه ها گفتیم. ما نظرمون اینه که وقتی انسان از دنیا رفت، قبض روح شد، دیگه تابع عالم برزخ میشه، دیگه بدن اون بدن برزخی است، فشار قبر بر اون بدن برزخی وارد میشه، سوال نکیر و منکر با اون بدنه، با اون زبان سخن میگه، با اون چشم نکیر و منکر رو میبینه، همه تابع اون وجوده. ادیا میگن نه، دوباره روح به همین بدن برمیگرده تو قبر رو، دوباره مثلا تو قبر مینشونندش و نمیدونم. البته اینا ظاهر بعضی از روایات مطلب رو به همین شکل داره، اما چون ظاهر این روایت با دلایل عقلی و روایات دیگه ای در همین رابطه داریم با هم تعارض داره، نظر ما اینه که نه دیگه، وقتی که انسان از دنیا رفت دیگه احکام برزخ برش حاکمه. بله بدن داره، مثلا نه این بدن، روح با اون بدن زندگی جدیدی شروع میکنه. سوال نکیر و منکر، فشار قبر، بهشتی که در انتظار انسان هست یا جهنمی که خدا نکرده در برزخ انسان وارد جهنم میشه، همش از جنس برزخه، از جنس ملکوت، نه از جنس ناسوس و دنیا.
خب خیلی عالی. اما اون برنامه‌ای که جناب استاد فرمودن، نام برنامه حیات پس از مرگ هست، هر روز به جز روزه چهارشنبه که جناب استاد محمدی برنامه دارن، این برنامه پخش میشه هر روز از شبکه جهانی ولایت 21:50 تایم پخشش هست. دوبارم تکرار داره 10:20 و 13:50 تکرار این برنامه است. البته اگر مراجعه بکنید به سایت شبکه جهانی ولایت کاملا دقیق برای شما این اطلاعات داده میشه. اسم برنامه حیات پس از مرگ. آقا روح‌الله چقدر وقت داریم؟ آها فرصت هست، من یه سوال دیگه بپرسم. آقا سعید از شیراز جناب استاد پرسیدن که عارف به حق امام بودن یعنی چی و چیکار کنیم که واقعا عارف به حق امام علیه السلام بشیم؟ خب چون خیلی این بحث معرفت نسبت به امام مطرح شده، حالا در مورد امام زمان مطرح شده که من معتبرم یعرف امام زمانی ماتمی تتن جاهلیه، در مورد زیارت رفتن فرض بفرمایید، زیارت امام رضا، سایر ائمه، حضرت معصومه، این عارفان به حق ها یعنی چه یا به حق؟
این سوال باید اول برنامه شد ما بیشتر توضیح بدیم. معرفت امام مراتبی داره. پایین ترین مرتبهش معرفت تاریخیش، از اینجا انسان شروع بکنه، معرفت شناسنامه‌ای، تاریخ زندگی امام رو مطالعه کنه. کتاب های فراوانی در این رابطه هست، مثلا فرسون ارشاد مرحوم شیخ مفید، کتاب بهار، کتاب اصول کافی، کتاب های دیگه که در این زمین بسیارش هم ترجمه شدن. این از پایین ترین مرتبه معرفت امامه. دوم مرتبه معرفت امام، معرفت امام به فضائل و مناقبه. امام رضا علیه السلام نمازش جوری بود، زهد و از خونم که انفاق و جود و بخشش و علم و این فضائل و مکارم امام رضا علیه السلام رو بهش معرفت پیدا بود. مرتبه سوم معرفت امام به اون از خونم کرامات و معجزات و خوارق عاداته. در زمان حیاتشون چه معجزاتی داشتن، چه کلاماتی داشتن، کتاب مثل اثبات الهدای مرحوم شیخ قرآمدی این بحث رو مطرح کرده، بعد از شهادتشون از قبرشون چه کلامات‌هایی صادر شده الاخر. این میشه مرتبه سوم. مرتبه چهارم که در واقع از این به بعد دیگه انسان نمره قبولی رو گرفته، اگه به اینجا برسه نصاب معرفت رو پیدا کرده و نمره قبولی گرفته، اینه که چهار نکته رو در مورد امام به معرفت چهار نکته برسه. یک، این شخص امام است. این خیلی حرف داره. ما باید معمون باشیم، ما باید پا بزنیم جای پای امام. این امام ماست. دو، مفترض الطاعه است. اطاعتش مطلقاً واجبه، چه در زمان حیاتش چه بعد از سعادت. سه، شهیده، یعنی شاهده،
میبینه،
شاهد بر همه اعمال و رفتار همه ماها هست. و چهار، غریبه، مهجوره، مثل ادرش و قرآن باشه و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این هجران و این قبار و قربتی بر چهره امام نشسته رو باید ببینیم، بعد تلاش کنیم که این قربت چی بشه برتر. اگه ببین چهار نکته امام صادق فرمودن، بعدشون پرسیدن عارف هم به حق یعنی چی، فرمودن چهار تا رو بفهمید: امام، مفترض الطاعه، غریب، شهید. شهید غریب. اگه اینجا انسان به اینجا رسید، خب نمره قبولی گرفت. از این به بالا که دیگه امام واسطه فیض خداست، امام قصب عالم امکانه، به یمن وجود امام همه عالم برپاست و روزی میخورن، و اینکه همون که اشاره کردیم ما امشب در بعضی از موارد این بحثا رو دیگه اگه بخواد انسان، بهترین جایی که میشه این بحثا رو دید زیارت جامع کبیره. اونجا در واقع منشور امام شناسی است این زیارت، مانیفست امام شناسی زیارت جامع کبیره است. انسان بره سراغ اون زیارت، این سطح پنجم معرفت رو بهش میرسه، به سطح پنجم معرفت که دیگه آخرش علاوه خودش باز از زمین تا آسمون فاصلش هست.
خب خیلی ممنونم، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی، تشکر میکنم از این همه لطف و مرحمت شما.
ممنون،
سلامت باشید. چقدر شیرین و لذت بخش، خدا نصیب بکنه حرم آقا علی ابن موسی رضا، اونجا زیارت جامعه بکنیم، حرم آقا امیرالمومنین، امام حسین، سایر ائمه اطهار علیهم السلام، اونجا انسان بتونه زیارت جامعه رو بکنه، اون هم توجه بکنه به اون مفاهیم بلندی که در این زیارت وجود داره. خیلی تشکر فراوان از تک تک شما دوستان بیننده‌ای که همراهی کردید برنامه زنده پرسمان اعتقادی رو امشب، و عذرخواهی میکنم اگر بر صورت سوالات معمولا زیاد هست تو این زمینه و دوستان ارسال میکنن، و ما هم با اینکه وقتمون نسبتا بد نیست، یک ساعت تقریبا برنامه، اما باز هم معمولا با کمبود وقت مواجه میشیم و اینکه شرمنده شما میشیم که نتونستیم همه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما اینکه شما دغدغه دارید و اینکه براتون اهمیت داره سوال دینی اعتقادی و معرفتی خودتون رو مطرح بکنید، این خیلی جای شکر و سپاس داره و ارزشمنده. انشالله که همیشه به دنبال سوالات خودتون باشید و پاسخش رو از زبان یک کارشناس مؤمن و متعهد و صاحب فن دریافت بکنید. ممنونم از نگاه مهربانتون، شبتون بخیر و خوشی و سلامتی باشه، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدار.